ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و منا الله فی ارضه و حججه علی عباده ولا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. خداوند متعال رو شاکرم که در مجلسی که به نام حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه منعقد شده به همت دوستان توفیق مشارکت میابم. واقعیت مطلب این است که وجود حضرت محسن ابن علی نماد مظلومیت اهل بیت است و یکی از بزرگترین نماد هاست. کما این که وجود حضرت علی اصغر امام حسین عبدالله رضی نماد مظلومیت سید الشهدا است. وجود حضرت علی اصغر به یک معنا حجت بالغه خداوند است و نشان عظیمی است بر مظلومیت بی پایان اهل بیت، مظلومیتی که در او هیچ مورخی و هیچ صاحب اندیشه‌ای و دل آگاهی تردیدی نمیتواند بکند. بارها گفته ایم که اگر یک کسی صحنه عاشورا رو میبیند ممکنه انقدر دور باشه از تدبر و آگاهی که بگه خب بالاخره یک انسانی به مانند حسین ابن علی ولو فرزند پیامبر در مقابل یک حکومت رسمی قیام کرده، به معنای اونها و به تعبیر اونها طغیان کرده و جنگیده و طبیعتاً با او برخورد کردن و کشته شده. کما اینکه برخی از سنیان اینجوری گفتند الحسین قتل به سیف جده، رسماً گفتند. و فرزندان رشید او و برادران ارشد او هم که جنگیده اند، خب جنگیده اند، جنگ که حلوا پخش نمی کنند، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، کشتن و کشته شدن. ولی کن که وجود حضرت عبدالله رضی یعنی حضرت علی اصغر یک حجتی است بر مظلومیت و نماد مظلومیت سید الشهدا است که خب آقا علی اکبر جنگید، کشت و کشتید و ابوالفضل سلام الله علیه و دیگران از اصحاب الحسین. این طفل شیرخواره مظلوم چه کرده بود؟ حالا البته یک عده‌ای هستن که میگوین آقا ما نمیپذیریم که امام حسین این کودک رو روی دست گرفتند و فرمودن لم تر همونی فر هموهاز الطفل الرضی. ولی بالاخره شیعه و سنی و همه و همه و همه اتفاق دارن که کودک شیرخواره‌ای در کربلا مورد اصابت تیر قرار گرفت به عمد و به گلوی او تیر زدن. حالا برخی میگویند که این در نزدیکی خیمه بوده و حضرت که این کودک رو گرفتن برای اینکه او رو ببوسن و خداحافظی کنن، شقی به نام حرمله تیری زده به گلوی این بچه و او رو کشته. و ما میگوییم که نه، طلب آب کردن از سید الشهدا برای او. در هر دو حالت که فرق نمیکنه، اصل قصه این است که یه طفل شیرخواره‌ای رو به تیر بستن. خب چرا بستن؟ به یه زن بین قتلت به چه جرمی؟ و همچنین حضرت محسن سلام الله علیه. بنده این خاطره رو مکرر نقل کردم، از من شاید بسی شنیدید و همین ایام پیشین هم در ماه سفر هم در تهران عرض کردم، شاید در کانال تلگرامی صوتش رو شنیده باشید. ولی نکته مهمی در این خاطره هست که مقیلم که باز هم عرض کرده باشم، مرحوم آیت الله آقای شیخ محمود انصاری بودند در تهران. مجتهد بود، شخصی بسیار فرهیخته بود و فقیه مسلم بود. اینها دو برادر دوقلو بودند، دوقلوی همسان هم بودند، دقیقا شبیه هم بودند. آیت الله شیخ احمد انصاری و آیت الله شیخ محمود انصاری شاگردان مرحوم آیت الله عظما خویی بودند. مرحوم آیت الله شیخ احمد انصاری بسیار شخص پرهمتی بود در عراق و شخصیتی به نام در نجف و تأثیرگذار. همین مسجد خضرا رو که حتما در نجف تشریف بردید متصل به حرم است و محل درس مرحوم آیت الله خویی بوده، ایشون همون زمان بازسازی کرده، الان روی اون کاشی محراب هم نام ایشون هست که ایشون اون مسجد رو بازسازی کرد. در روزی که خبر شهادت شهید سید محمد باقر صدر رو به آقای خویی دادن، آقای خویی روی منبر بودن، کسی میاد در گوش ایشون میگه که آقای سید محمد باقر صدر که مجتهد بود و از نوابغ شیعه بود و شاگرد آقای خویی هم بود، ایشون رو با خواهرش بنت‌الهدا کشتن. مرحوم آقای خویی از دهشت مصیبت، از شنیدم البته بنده، که از همون روی منبر بیهوش میشن و به صورت میخورن زمین. و مرحوم آیت الله شیخ احمد انصاری همونجا بلند شده بود یه صحبتی علیه صدام کرد، از همون مجلسشون رو گرفتن بردن که دیگه هیچ خبری تا به امروز ازشون نیست در طی این تقریبا 40 سال. شهید کردن و معلوم نشد که کجا دفنش کردن، اصلا چند سال زنده بوده، هیچی معلوم نشد. اخویشون تشریف آوردن تهران و در تهران مسجدی داشتن، استاد بودن، یه مجتهد بزرگ و مورد اعتماد همه مراجع. آقازاده ایشان با بنده هم اتاق بود در مشهد در مدرسه سلیمان خان. یه شبی ما در تهران در یه دهه فاطمیه ای مجلسی بودیم در روضه ای که مرحوم محب الاسلام منبر بودن در منزل آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی. همه این مقدمات رو برای این گفتم که بعد از جلسه آیت الله شیخ محمود انصاری به من گفتند فلانی، من کثیرالحج بودم، بسیارشون عمره میرفت و حج میرفت و با دانشگاه اردن هم ارتباطی برقرار کرده بود که دانشگاه اردن هر از چندگاهی ازشون دعوت میکرد و تشریف بردن اونجا برای کنفرانس ها و همایش های علمی. شون فرمودن یه سفر که من حالا یا عمره یا حج بودم، برگشتم از مسیر رفتم اردن و دانشگاه اردن از من دعوت کردن که چند روزی بمانم و ماندم و یه همایشی رو تشکیل دادن در یکی از آمفی‌تئاترهای دانشگاه و بر روی سن میزه گردی بین بنده و چند نفر از اساتید دانشگاه اردن که خب طبعا سنی بودن، البته اساتید علوم انسانی و یا اسلامی مثل تاریخ و فقه و اینها. در میان صحبت‌هایی که الکلام و یجر الکلام از هر سوی سخنی بود و سوال و جواب ها و پرسش و پاسخ ها، یک کسی از این اساتید دانشگاه از من پرسید که استاد، عرض کردم که بلی، گفت کم عدد و اولاد فاطمه، فرزندان فاطمه زهرا چند تا بودند؟ من عرض کردم که 5 تا. گفت کیف ما سمعنا بذلک، 4 الحسن و الحسین زینب و ام کلثوم، این 4 تا؟ گفتم نه 5 تا. گفت من الخامس، پنجمی کیه؟ ما اصلا هیچی نشنیدیم، نه از سیره او، نه از زندگانی او، نه از نسل او، کی به دنیا آمده، در چه سنه ای، کی از دنیا رفته، کی بر او نماز خواند. آنچه که در بیوگرافی مثلا شخصیت اسلامی یا شخصیت صحابه یا اهل بیت گفته میشد ما هیچی نشنیدیم. گفتم چرا؟ پنجمی هست. انکار کرد و اصرار کرد که خب این کی هست این پنجمی؟ گفتم محسن ابن علی ابن ابی طالب. این که عرض میکنم حضرت محسن نماد مظلومیت اطرت هند. گفت محسن ابن علی؟ ما نشنیدیم. گفتم چرا؟ گفت در کتب شیعه است. گفتم نه، در کتب شماست. ببینید در کتب خودت شماست. رفرنس دادم، آدرس دادم، در فلان کتاب، در فلان کتاب شما نوشته اید که رسول خدا فاطمه زهرا باردار شدند و رسول خدا اسم جنین را محسن گذاشت، سماه رسول الله محسنن. خود رسول و خدا اسم این بچه را محسن گذاشت. گفت خب چی شد؟ من گفتم که خب حالا بگذر از این بیت غزل، خیلی گفتنی نیست، موجب اندوه و ناراحتی میشه. گفت نه، بحث علمیه، تاریخ میخوایم سوال میکنیم. گفتم شما نقل کرده اید، خیلی من معذرت میخوام از همه دوستان که مجبورم اینجوری عرض بکنم، چون این عبارته، شما نقل کردید که فاطمه زهرا باردار بود به همچین جنینی و در هجوم الادار فاطمه عمر ابن خطاب رفسها به رجله. سخته برای من ترجمه کردن و عذرم رو بپذیرید که ترجمه نکنم. رفسها به رجله فاسقطت محسنن. چون مدرک دادم و چندین سال با من ارتباط علمی داشت و من مورد اعتماد او بودم و در نظرش صدوق و وثوق بودم، باورش شد، یعنی باور کرد، مکابره نکرد. وقتی این رو گفتم دیدم که چهرش برافروخته شد و بهتی کل این سالن رو گرفت و این استاد ساکت شد، چشمهاش کم کم پر از شد، بغض در گلوش ماند و همینجور هر لحظه هیجانی تر می شد، یهو بغضش ترکید و شروع کرد زد زیر گریه و نتونست سر جاش بشینه. از جاش بلند شد، دور این میزه ما چند نفر روی سن می چرخید، راه می رفت، داد می زد، گریه می کرد، داد می زد، می گفت لعنت الله علیک، لعنت الله علیک، لعنت الله علیک. خیلی مجلس هیجانی شد و من نگران که چی شد و الان کار دستمون نده این قصه. و من به من که رسید، من با صدای بلند گفتم که استاد من طلعن کیو لعنت میکنی؟ گفت عمر ابن خطاب. والله من نمیدانستم چه مسلمانی است که به دختر پیغمبر باردار لگد بزنند. لگد به فاطمه سیدت نساء العالمین من الاولین الی آخرین، که حتی عایشه از عایشه پرسیدن که من احب الی رسول الله، کی محبوب تر از همه خلق در پیش رسول خدا بود؟ گفت من النساء فاطمه. اینا رو اونا نقل کردن دیگه، از زنان فاطمه زهرا و از مردان علی ابن ابی طالب. به فاطمه لگد زد، لعنت بر او، والله من نمیدانستم. دقت میفرمایید، ماجرای حضرت محسن ابن علی نماد مظلومیت امیرالمؤمنین است. آقا شما میگید علی ابن ابی طالب خب وارد کار سیاسی شده دیگه، کودتا شده، بیعت کردن، حکومت دیگه، بس سیاسته. این آقا و هوادارانش، یعنی 14 نفر رفتن در خانه فاطمه زهرا تحسن کردن. خیلی خوب تحسن کردن. ما فرستادیم که این تحسن رو بشکنیم، این موج سیاسی مبارزه منفی رو بشکنیم. خیلی خوب. این منجر به درگیری شده. خیلی خوب. تا اینجاش درسته. زن زدن چه معنی داره؟ ولی فاطمه زهرا پشت در آمد، چیزی نپرسید، کاری که انجام نداد. گفت آقا خانه، خانه ملکی منه، نه خانه علی ابن ابی طالب. چون بیت الفاطمه میدونید که ملک حضرت امیر نبود، ملک حضرت زهرا بود، بیت الفاطمه بود. من اجازه نمیدم داخل بشید با من یک مسلمان. خب چه باید میکردید؟ باید برمیگشتید. و ازا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، قرآن گفته باید برمیگشتید. نه، میخواستید برید تو، بر پدرتون لعنت، میرفتید تو. اما چه نیازی به ضرب و شتم یک زن بود؟ چه زن؟ زن مگو مرد آفرین روزگار. چه نیازی به این همه خشن عمل کردن و این همه کتک زدن بود؟ نیازی به لگد زدن بود؟ یه مرد اگر بخواد بره جایی یه زن جلوش رو بگیره، واقعا نمیتونه اون رو حولش بده، بزنش کنار، باید حتما لگد بزنه. خیلی خوب یه نفر بزنه. آنچه تاریخ ما میگوید و الهاجمین الى بیت البتول، 7 نفر وارد خانه شدن. خالد ابن ولید، اسید ابن حزیر، قنفوز و مغیره و عمر ابن خطاب، 7 نفر. قنفوز کتکش میزد، ثانی لگدش میزد. که امام مجتبی سالها بعد به مغیره فرمود محیا مغیره، تو خفه شو، تو همانی که با غلاف شمشیر اونقدر به بازوی مادرم زدی که با مادر من، تو خفه شو. دقت بفرمایید، حالا عرض بنده رو، من قسم مصیبت خانی نیست، قسم یه نکته است. ببینید گاهی ما به عنوان یک جزیره بسته عمل میکنیم، یعنی این منم و این شماییم و این مثلا هیئت امام هادی است و این حسینیه است در درون این منزل و نشسته ایم و داغ دلمون رو بیان میکنیم. این یک بحثه. بسی از بنده میپرسند که آقا بعد از ایام ربیع عزاداری بشود یا نشود، سیاه بپوشیم یا نپوشیم. یکی از مشکلات ما این است که با افرادی مواجهیم که اینها مدعیان آزادی و حقوق بشر و روشنفکری‌اند ولی در عمل دیکتاتورند، مستبد به رأی‌اند، چیزی که خودش میپسنده همین خلق باید بسید و بپسندند. و جالبه اگر میگن مثلا در یک گوشه عالم گی‌ها هستن، همجنسگرا هستن، میگه آقا ما قالب اومانیسمیم، هر کسی اختیار داره با بدنش هر کاری بکنه. یک کسی بره شیطان پرست بشه شاخ میکاره، دیدید که شاخ میکارن، گوشش کرده مثل الاغ، اینش کرده مثل خوک، دیدید واقعا همه جوش حلقه انداخته، اونقدر حلقه انداخته که صورتش دیده نمیشه، همه یه بدنشو در یک وضع بسیار چندش آور، تتوهای بسیار مثلا جمجمه و اجده و مار و عقرب رو تمام بدنش مثلا چی کرد. میگه آقا این چه توهش، آقا چرا توهین میکنید، آزاد انسان اختیار داره، خود هر کاری بکنه. شنیدید دیگه، اصل این بر پایه اومانیزمه، آقا انسان آزاد هر کاری میخواد بکنه. یه زمانی سادیسم و مازوشیسم رو بیماری روانی میدونستن، الان میگه آقا نه اصلا بیماری روانی نیست، میدش این کارو بکن، زوق بکن، خواد جفت حیوانات بشه، جفت بشه واقعا، ازدواج کنه با یه حیوان، مراسم میگیرند. میگه خب حق داره بکن. در سوئد آمار دادن که 11% آمار ازدواج انسان با حیوانه، جفت شدن به تمام معنا، نه اینکه مثلا الله سگ بازی عادی، که جفتشه دیگه همسرش، میگه آزاده، چه مشکلی داره؟ خیلی خوب آزاده. هر کیشی یه عده وحشی بریزن توی خیابانها، مثلا در اسپانیا تعداد زیادی گاوه رو بریزن توی خیابانها و اینها رو اذیت بکنن و آزار بدن و اون گاوه هم بزنه مثلا شکمه یه 10 نفر رو بدره و این وسط لتوپار بشن و بمیرن، میگن آقای سنته، یه فولکوره، فولکوره دیگه، چه فولکورشون، باید فولکورشون احترام گذاشت. در آلمان مثلا 14 شبانه روز جشن آبجوخوری میگیرند، در یکی از شهرهای آلمان 14 شبانه روز میزنن، میرخصن آبجو میخورن به طرز بسیار چندش آور. یک ادم بانی آبجو میشن، گاری گاری، کامیون کامیون آبجو میارن. این نه اسراف، نه بد، نه فقرا اینجا هستن. میگه ببین چقدر ملت شادی هست، کاش ما هم از اینجور شادی ها میداشتیم، نه اسراف نه فقرا در کارن. شما نسبت به عزای امام حسین که بشه فقرا، اسراف. نسبت به عزاداری امام حسین شده تا به سینه میزنی سرخ شده. آقا این توحش ها کجاست؟ کرب اگر ما رو مسخره کنن چی جواب بدیم؟ کرب خودشون رو مسخره کن. مستحصرید که ارسال مسیحیانی هستن که در اروپا و حتی در چین به خاطر این که گمان میکنن و میپندارن و میانگارن که مسیح رو شکنجه کردن و به صلیب کشیدن، یا خودشون رو به لتو پار میکنن و واقعا میخوابوننش طرف روی یک صلیب، واقعا دستاشو با میخ میکوبن به این چوب، دیدید؟ و بعد میبینید که صلیبش رو به دوشش کشیده و همه دارن شلاقش میزنن داره میاد. اینا رو اگر میبینیم که خب بالاخره ملت و مذهبشونه دیگه، حالا یه فولکلور و فرهنگ و رسومات مذهبی دارن، به ما که میرسه میگه آقا مثلا باعث مسخرگیه، باعث چیه؟ و توقعشون این است که همه مانند اونها بیندیشن و هرچی اونها گفتن انجام بدن. آقا یک کسی داغ اهل بیت به دلشه، کل سال رو میخواد بنشینه هر روز بر عزیز زهرا حسین ابن علی گریه کن، تو رو چه سنه؟ آزاد هست یا نیست؟ بله. اشکالی داره؟ نه. این کار بدعته و افراطه؟ نه. این کار سنت شخصی است به نام حجت ابن الحسن که لعبکین علیک بدل دمو دما سباهن و مسا. ما یه آقایی داریم، تو اصلا معتقد نباد بشی، بله تو معتقد نباش، مشکلی نیست. من معتقدم که محبوبی دارم و یه پیشوایی دارم و یک رهبری دارم و یه سروری دارم و یک مهتری دارم و یک دلبری دارم، خب که من معتقدم او صبح شام هر روز بر جدش میگریه. شما اصلا گریه نکن، شما اصلا عزاداری نکن، تو محرم سفرشم شما اهل عزاداری نیستی داخل. نه اینه که مشکل شما فقط محسنیه است یا این نه روزه، مشکل شما با اصل عزاداری بر اهل بیت. یه دفعه میای میگی آقا سیاهی اسرافه، یه دفعه میای میگی سیاهی غم انگیزه، یه دفعه میای میگی سیاهی فرض بفرمایید که مکروهه. مکروه، تو میگی مکروه، سر تا پات حرامه،
حرام آلوده.
نگفتم حرام زاده ها، گفتم حرام آلوده، سر تا پات آلودگی و حرامه. حالا تو به فکر مکروهی؟ خب بعد مادرت که میمیره یادت میره که مکروه بود؟ چرا مشکی پوشیدی؟ قضای امام حسین که میشه اسرافه، کربلا که رفتن اسرافه، چرا به فقرا نمیرسید؟ بعد جشنهای مختلف بیاد، چهارشنبه سوری بیاد، این اسراف نیست. دست و پا پاره بشه، چشما کور بشه در چهارشنبه سوری، نه، سنت اصیل ایرانی و فولکلور ایرانی باید حفظ بشه. دقت میفرمایید؟ اینا مستبد به رعیان. از من میپرسند که آقا این نه روزه رو آقا هر کی میخواد عزاداری کنه بکن، هر کی نمیخواد، مگر همه مؤمنین خوب تو دو ماه رو مشکی میپوشن؟ نه، یه عده افراد بسیار خوبی هستند، عزادار امام حسین هم، علاقمند امام حسین هم، ده روز محرم میپوشه، بعد چند روز نمیپوشه، باز دو مرتبه اربعین میپوشه، نپوشه، بپوشه، همه آزادند. خدا رحمت کند که شخصی بود به نام هاشتگ شریعتی در زنجان جوانها، این کل سال رو مشکی میپوشید و جزء بکائین بود. یعنی نه اینکه به تصنع گریه کنه، نه اینکه منتظر باشه که مثلا آقای جمالی بخواند، شیخ روزخان روزه‌ای بخواند، نه، به هر بهانه این گریه میکرد. حال او با امام حسین یه حال خاص بود. من یادم جوان بودم، ایشون اومد مشهد، در حسینی موسی بن جعفر تبریز وارد شده بود، یک کتیبه میخواست برای حسینی منزلش در زنجان که کل 12 بند محتشم رو نوشته باشه، نه فقط این باز این چشوریش است. و آمده بود که مثلا کسی آمد پیش من که فلانی شما رو خواسته، میخواد با شما مشورت کنه که کدوم خطاط بنویسه، به چه سبکی بنویسه، به چه خطی بنویسه که این وزین و خوب باشه. ما رفتیم همین حسینی موسی جعفر که مشهد هست، نزدیک حرم، نزدیک باب الجواد، وارد اون سویت که شدیم که ایشون نشسته بودند و بودن، پیر مردی بود، حالا بنده اون زمان مثلا 25 سالم بود، اون آقا اون زمان مثلا شاید 70 سالش بود، با لباس مشکیش نشسته بود، من نشستم، ایشون هم نشست و احوال پرسی کردم با ایشون، دیدم ایشون همینجور آروم آروم شروع کرد به گریه کردن. بعد به من اصرار کرد با قربون صدقه رفتن که شما بلند شو این ور بشین، من اون ور بشینم. یعنی گفتم نه مثلا جای من خوبه، گفت نه، اصرار و شهد الان قربان الان، شما بلند شو این ور بنشین، من اون ور بنشین. من دیدم خب بزرگترن، احترام کردم، گفتم چشم، بلند شدم این ور نشستم، ایشون اون ور نشست. وقتی نشست زار زار زد زیر گریه. چه گریه ای؟ گفت میدونی پسرم که چرا گفتم اون ور بنشین؟ گفتم، گفت این ور آفتاب بود، من خواستم تو در سایه بنشینم، خودم تو آفتاب بنشینم، بمیرم برای رباب که یک سال زیر آفتاب بود. یک ساعت گریه میکرد به همچین بهانه‌ای، زار زار گریه میکرد. آقا حالش اینه، حالش اینه. چطور هر کسی عاشق هر چیزی بشه، عاشق هر چیزی باشه، هر کسی توتمی داشته باشه. میدونی در جامعه شناسی میگویند که هر ملتی و هر فرهنگی یه توتمی دارن و یه چیزی براشون مقدس میشه، یه چیزی براشون نماد میشه، به یه چیزی دل میدن. شما میرید هند میبینید که واویلا هزاران نماد و همینجور، از هر چی که شما فکر کنی اینا برای هر ملتی برای خودش توتمی درست کرده. هیچ کم مذمتشون نمی کنید که آقا به فرهنگشون احترام بگذارید. درسته؟ به ما که میرسی چه مشکلی داره؟ آقا یک کسی میخواد به انواع سبکهایی که دلش رو ارضا میکند با حسین ابن علی مهر ببرزد، نمیگم عشق بازی بکنه، تو رو چه سنن؟ چرا اینجا که میرسی انتظار داری که تو دیکتاتور باشی، تو حکم بدی و ما انجام بدیم؟ صوفیان اگر میرقصن آزاد، صوفیان اگر سماع میکنن که اصلش بدعت آزادن، اگر دف میزنن، اگر تامبور میزنن، اگر نعره میکشن، اگر عربده میکشن، میگه آه شما نمیفهمید معانیش رو. اگر کفر میگن رسما، صوفیه میدانید بسیارشون کفرهای بسیار بدی گفتن، مثل بایزید بسطامی، مثل ابوالحسن خراقانی، میگن آقا اینا شتهیاته، در یه حالی بودن مطالبی گفتن که شما عمقش رو نمیفهمید. عجب. شمس تبریزی اگر بگوید، اگر مولوی بگه که جسم نبود و جان بودم، با تو با آسمان بودم، طاعت من سجود من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، این چه غزل مولویه دیگه. بله، اگر رسما بگه شمس من و خدای من، میگن آقا اون عشقی که مولوی به شمس داشته شما نمیتوانید درک بکنید، نمیدانه دو در چه فضایی سیر میکرده. خب درسته؟ بعد یک کسی که شیدا و بیتا و مرید و مروج اندیشه های مولوی است، به این شعر که میرسه، مثل های دکتر سروش، شمس من و خدای من، این رو غلوف نمیبینه. به زیارت جامعه کبیره که میرسه، میگه زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعه قالی است. غلوف به زیارت جامعه کبیره. بابا او داره میگه شمس من و خدای من، این قلوب نیست. من اگر بگم که و اطرت و خیرت رب العالمین و سلالت نبیین و صفت المرسلین، این قلوبه. میبینید اگر یه شاعری آمده، یه 50 تا جوان شیعه آمدن به امام حسین گفتن هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست، دیوانه ی حسینم، مثلا ربطی به کس ندارد، میگن مگه امام حسین دیوانه خونه باز کرده؟ مگه امام حسین دیوونه میخواد؟ نشنیدی؟ بعد مولوی اگر بگه من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، چند بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی، آن ساغر هر هستی با ساغر شاهانه، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، گفتم که رفیقی چون کشتی بیلنگر، کج می شد و مج می شد و از حسد و او مرده صد عاقل و دیوانه، گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، گفتا که به نشناسم من خیس بیگانه، من بیدل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم این شهر دهم یانه، شمس الحق تبریزی از خلق چه پریزی، برخواست فغان آخر از استون هنانه. اگر مولوی بگه که هیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، این ادبه، این فرهنگ ایرانیست، این عرفانه. اما اگر من بگم دیوانه حسینم، آقای مثلا رئیس بیسوادا میاد میگه مگه امام حسین دیوونه خانه خواسته درست کنه؟ مگه امام حسین میخواسته دیوونه داشته باشه؟ آقا ما با شما چه کار کنیم؟ یک بام و دو هوا. کو انصافتون؟ کو انصافتون؟ تا حالا شده به مولوی بگی که آقا اسلام نمیخواست دیوانه بپرورد؟ اسلام که دیوانه خانه نمیخواست، خانقاه مگر دیوانه خانه بود؟ یا تصوف برای پرورش دیوان؟ نه، اونجا میگی فلوکور، پول مملکت رو میدید، پول بیت المال رو میدید، وزارت ارشاد بزرگ داشت برگزار میکنه، میلیارد ها بنا میسازید، دعوا میکنید که شمس تبریزی در خوی به درک واصل شده و دفنش کردن، یا در تبریز، تبریز شورای شهرش با خوی درگیر میشه که آقا این مال ماست، اون میگه نخه مال ماست. دقت میفرمایی؟ دقت میفرمایی؟ اینا همش اسمش عرفانه، همش اسمش عرفان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیا اسد محمود مجتهدی سیستانی میفرمودن من به برخی از این تصوف زدگان و عرفان زدگان میگم بابا ابن عربی رو باباشو نمیشناسید، مادرشو نمیشناسید، اهل اندلس بوده دیگه، پدر مادرشو نمیشناسید، استادشو نمیشناسید، نمیدونید که از زیر کدوم بوته به عمل آمده. این آمده میگه آقا مشاهده شد، برای من مکاشف شد، مطلب اینه. من بابام معلومه، سید باقر سیستانی، پسر سید علی سیستانی، مادرم معلومه پیش شما، من سید اولاد پیغمبر، میگم برام مشاهده شد دقیقا خلاف او. اگه عقل داری کدوم یکیشو میشود باور کرد؟ منتها یک بامود و حواست. دقیق میفرمایید. حالا در قصه حضرت محسن ابن علی، آقا چقدر عزاداری، چند ماه؟ عزیزم تو عزاداری نکن، مشکلی نداریم، شما عزاداری نکن. آیا تمامی ایرانیان و تمامی شیعیان در همه هر شب شب رو عزاداری میکنن؟ نه، نه، یک کسی عزاداری نمیکنه. شما میخواید بگید در کل سال همه شیعه باید هر شب روزه برن، هر شب مشکی بپوشن، پس سناسن دل ما رو غمگین کردید؟ نه آقا، اصلا این نیست، ما اینو نگفتیم. این همه چرا جشن نمیگیرید؟ بنده دو سال گذشته آمار دادم، شاید دیدید، منتشر هم شد که آقا جمع میزنیم کل عزاداری ما رو، الان جمع بزن. شما بگو همین دو ماه سفر هر 60 شب شما عزاداری کردیم، خیلی. بگو این 8 شب رو هم شما به ما ببخشید، این 8 شب مثلا اضافه کنیم محسنی، خیلی خوب. دو تا دهه فاطمی خوب میشه، دو تا ده روز شد 87 شب. خب همه شبهای شهادت، خب ما که 124 هزار امام نداریم که، همه شبای شهادتش که بگذاری روی هم، چون 10 تا امام میشه دیگه، با امام حسین و اینها که، یا مثلا امام مجتبی، اینا که تو محرم سفره. خب یه 10 تا دیگه هم اضافه کن، کلش رو جمع بزنی میشه 90. بعد ما دهه قدیر میگیریم، کوری، دهه نیمه شعبان میگیریم، کوری، ولادت امام مجتبی میگیریم، ولادت همه ائمه رو میگیریم. اینا رو ما جمع زدیم، آمار زدیم، شد 100 برابر. چون اینا رو نمی‌بینید، نه اعلام نمی‌کنید، خیلی از بی‌انصافیه. چطور اعلام نمی‌کنید؟ همون اعلامیه‌ای که برای جشن نیمه شب برای فاطمیه می‌زنیم، برای نیمه شعبان هم می‌زنیم. نمی‌زنیم؟ نه، شادمان نیست. ها، اگر توقع داری در جشن نیمه شعبان امام زمانمون بیایم تنبک بیاریم، پیانو بیاریم، ارگ بیاریم، جفتک بندازیم، تو راست میگی، ما اصلا شادی نداریم، ما شادی نداریم. اگه اینو میگی بله ما نداریم. اگر میخوای بگی که یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، برو خانقاه، برو سر قبر مولوی برقص و بمیر. خب برو سر قبر، حالا قونیه خرج داره، برو سر قبر شمس در خوی، یا شیریاخت بنداز که تبریز یا خوی، چون اختلافه. آره، از باب احتیاط هر دو میقات رو درک کنید، برخص رو بمیری. اما ما شادیمون اینه، جشن شادیمون اینه، جشن نیمه شبانمون اینه. آقا این حرفا امروز مد شده یا آقای عابدزاده 50 سال پیش جشن میگرفته برای نیمه شبان؟ بله، چه جشنایی که از آن یکی شبسه الان نیست. منتها اینا قصه شون عزیز من یک بامود هواست، یعنی اینا با حضرت محسن مشکل ندارن، با محسنیه مشکل ندارن، با اصل قصه مشکل دارن، ایرادات بنی اسرائیلی میگیرن. مثلا میگه آقا شما نوح ربی میگیرید، بعد خب عمر که نوح ربی کشته نشده، اجازه بفرمایید خودتون رو کنترل کنید، خواهش میکنم 8 روز کنترل کنید بعد آزاد. عمر نوح ربی کشته نشده، سنیان نقل کردن که در 26 ششم ذی‌الحجه ایشون ضربت خورده است. گفتیم آقا از یادآوری شما ممنونیم، ما از این بعد 26م ذی‌الحجه هم جشن میگیریم از باب احتیاط محض خاطر شما. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که نگی به قاتل فاطمه زهرا چشمش بالای چشمش ابرویه. مشکل تو اینه، مشکل با نوح ربی اینه، بلکه مشکل تاریخ نیست که دقیقاً چه تاریخی بوده. باشه ما اون تاریخ رو میگیریم، ببین شما تشریف میارید دستی بلند کنید. مشکل سر کجاست؟ مشکل سر ناجوانمردی و بی‌انصافیه، مشکل سر استبداد به رأیه، مشکل سر دیکتاتوریه که افرادی میخواهن اندیشه خودشون رو بر اندیشه همه غالب کنن، بگن آقا همه باید مثل من چی کنن. مثلا خود بنده شب 23 ماه مبارک رمضان شاید رفقا دیدم لباس سپید میپوشم و لباس شاد میپوشم، به من میگن آقا شب 3 امیرالمومنینه یا شب چندم؟ میگم آقا ما مراسم ها رو که میگیریم اینجوریه که امشب شب شهادته، ممکنه فردا شب دقیقا شب ولادت باشه، یا امشب شب ولادته ممکنه فردا شب دقیقا شب شهادت باشه. ما همیشه یه مشکلی داشتیم در 20 سال قبل، به چه زحمتی خیابان ها رو برای 13 رجب چراغان میکردیم، هنوز چراغان نکرده باید باز میکردیم. چرا؟ چون شهادت از زینب واقعا به مشقت میافتادیم ها. ولی باشه امشب شب ولادت، فردا شب شب شهادت. به من میگم آقا شما چرا سفید میپوشی؟ میگم به خاطر اینکه شب 23 ماه رمضان به نظر من بزرگترین عید شیعه است، چون شب ملکن عظیما و شاهنشاهی و خسروی حضرت اعلی حضرت ولی از بر همه عالم ملکوته. تنزل الملائکه و روح بر قلب او داره انجام میشه. خب ولی خب حالا مثلا فرض کن تمام دوستان هیئت ما همه مشکی پوشیدن، مشکی بپوشن، من قرار همه به سلیقه من عمل کنم، آزاده آزاده. چرا انتظار دارید که همه به نظر شما عمل کنند؟ چرا هر کسی که به نظر شما عمل نمی کنه که اندیشه های شما بسیار سخیف و سنی زده یا صوفی زده است، توقع دارید شیعیان خالص امیرالمومنین از شما پیروی کنه؟ بعد مثلا یک قصه ای در میاد، میگن که آقا کو سندش؟ خب شما که تبریک میگید نسبت به حلول ماه ربی، یک روایت برای بنده بیارید که ائمه ما تبریک گفته باشن حلول ماه ربی رو. به یه روایتی اشتباه استناد میکنن، یعنی یه روایتی بوده پیامبر فرمودن که هر کسی که الان از در وارد بشه و به من خبر میده که ماه آذار تمام شده که میشه مثلا همون ماه صفر، اون شخص اهل بهشته. هر کسی که از در وارد میشه و به من بشارت میده که این ماه تمام شده، اون اهل بهشته. که ابیذر غفاری وارد شده. میدانید چه حدیثی داریم به نام حدیث طیر مشوی که صاحب ابقات الانوار استدلال میکند به امامت به این حدیث. حدیث طیر مشوی چیه بابا؟ حدیث طیر مشوی چیه؟ طیر مشوی که معلومه این مرغ بریان از کربلا آمدی، میدونی دیگه طیر مشوی چیه؟ محبوب ترین غذا در مشایه. حدیثش چیه؟ حدیثش اینه که یک مرغ مشوی یعنی مرغ بریانی رو برای پیامبر اکرم هدیه آوردن، خدمتشون گذاشتن. پیامبر اکرم فرمود خدایا محبوب ترین خلقت را که در پیش تو محبوب ترین آدمی است، بفرست که با من در این مرغ شراکت کنه در خوردنش. فاذن امیرالمومنین وارد شدن. وارد شدن. حالا از این نتیجه میگیریم که خوردن مرغ بریان مستحب است. این نتیجه رو میگیریم. این نتیجه رو میگیریم؟ نه. هر وقت مرغ بریان دیدی بگو اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین. نه. اونجا طیر مشوی یعنی خود این مرغ بریان موضوعیت نداشت، بهانه ای بود که خدا و رسول اعلام کنند که محبوب ترین خلق پیش خدا کیست. حالا در این قصه هم که پیامبر فرمود هر کسی وارد میشه، اول کسی که وارد میشه و به من بشارت میده، او محبوب، او اهل بهشت است و بعد ابوذر وارد شد، میخواستن مقام ابوذر رو نشان بدن. بلا کی گفته تبریک؟ که شما بگی آقا ائمه تبریک گفتن برای ما عربی، شما مشکی میپوشید؟ آقا دروغ میگی به حضرت عباس، ائمه تبریک نگفتن، تبریک نگفتن. اگر میگویید که حالا باز جالبه، یه عده آمدن گفتن که آقا اصلا مصیبت درسته، بله حضرت محسن درسته به شهادت، اما مصیبت حضرت محسن یه ماه بعد بوده، تو این 7-8 روز نبوده. خب باشه، اگه یه ماه بعد ما برای حضرت محسن پنجشنبه مجلس گرفتیم، شما مشکلت حل میشه یا نه؟ باز اونجا شروع میکنی که آقا غم اضافه کردید، چه کردید، بدعت گذاشتید، دهه دهه دارید میسازید، شیعه انگلیسی هستید. یعنی من میخوام برای حضرت محسن عزاداری کنم شیعه انگلیسی هم؟ مشکل شما چیه؟ بعد استدلال رو ببین، میگه که اگر قرار بود حضرت محسن در این ایام چند روز سخت شده باشن، خب در نتیجه فاطمه زهرا وقتی سخت کردن که نمیتوانستن در خانه تمام مهاجر و انصار بروند و گفتگو کنن، گفتگو کنن با اونها، بنشینن مذاکره کنن. بعد حالا اگر یه خانمی سخت کرده پرنوز بعدش نمیتونه بلندشه بره، بعد اصلا کی گفته که بیبی رفتن اینجوری که تو میگی رفتن؟ کی گفته اینجوری رفتن؟ آنچه که در احادیث داره این است که امیر المومنین مظلوم فاطمه زهرا را بر استری، یعنی بر قاطری می نشاند و به در خانه تک تک مهاجر و انصار می برد و در می زدن و وقتی صاحب خانه می آمد می گفت بله، امیر المومنین می فرمود ببینید فاطمه چه می گوید. یا یک کسی دیدم امروز نوشته که حضرت زهرا تشبردن برای خطابه خوندن، خطبه فدک، و ابن حبل عدید نوشته که وقتی که میرفت به طرف این که در کوچه میرفت به طرف خطبه خواندن، چادر او از شدت عفاف بر روی زمین کشیده میشد از شدت بلندی و به زیر پای او میرفت و راه رفتن او راه رفتن رسول خدا بود. گفته ببینید اگر بیبی سخت کرده بودن تو اون تاریخ، باید راه رفتنشون راه رفتن رسول خدا نمیبود. اینا چیه این حرفا؟ زشته این حرفا، اینا چرنده، اینا حرف علمی نیست، اینا حرف علمی نیست. اصلش چیه؟ عرض کردم اصلش اینه که نمیپسنده که آقا یه چهار تا شیعه بعد از محرم اصل این نام رو زنده کنن. دیدید اون آدم نابخرد چند سال پیش برداشت گفتش که حالا یه جنینی که به دنیا نیامده که 500 صفحه کتاب نوشتن نداره. گفت این جمله رو یا نگفت؟ ها؟ گفت یا نگفت؟ با اصلش مشکل داری عزیز من؟ برای چه حرفیه؟ حالا یه کسی 500 صفحه کتاب نوشت، من میگم یه آدم بی پدر مادری که نه معلوم میشه باباش کیه، نه معلوم میشه ننش کیه، نه معلوم میشه که از کجا آمده بود، نه معلوم میشه به کجا رفت، یعنی شمس تبریزی، نه دینش معلومه، این آدم بی پدر مادر مجهول الهویه که اینقدر شما همایش و کتاب و روز و عجب. مثل اینکه بگه آقا یه بچه شیرخوره دیگه، حالا یک تیر خورده کشته شده رفته دیگه، 1400 سال که اینقدر حرف نداره که هر جا بیدیم که علی اصغر حسین درسته. این قصه یک بام و دو هوای افراد مستبد خودرأی متکبری است که میخواهند سلیقه خودشونو به کل عالم شیعه تحمیل کنن. آقا شما چی میگید؟ ما میگیم آقا شیعیان مرتضی علی آزادن. الان پاکستانی ها مستحضرید در کل ماه محرم و صفر شیرینی نمیخورن. در منزل خود ما کل ماه محرم و صفر شیرینی نمیخورن. من اصلا حواسم نیست، گاهی میخورم گاهی نمیخورم، حتی بیسکویت هم نمیخورم. پاکستانی ها در کل ماه محرم و صفر شیرینی که نمیخورن، خانم هاشون به هیچ عنوان آرایشی نمیکنند، موشون رو رنگ نمیکنن، آرایش نمیکنن، مثلا ابرو بر نمیدارن. و خانم هم هستند تشویدارن خانم ها بعد حتی کسی از خب اونا نمیگن همه عالم باید بیان این کار انجام بدن، هر کیم انجام نداد ملعونه. اما کار اونها هم کار محبته، تو نمیتونی اونها رو ملامت کنی. یا پالوده ای رو آوردن خدمت امیرالمومنین. پالوده ته، نه پالوده کرمانی شما بوده نه پالوده شیرازی شما بوده، پالوده یعنی یک کمی میوه ای رو، حالا مثلا خربوزه ای بوده هر چیز بوده، پالودن اینو یک کمی گلابی زدن، شکری زدن، آوردن خدمت امیرالمومنین. حضرت مولا سلام الله علیه، روایت رو مکرر خوندیم، انگشت نازنینشون رو زدن به این پالوده، گذاشتن به دهانشون، فرمودن این چیز خوبیه، مفید، حلالم هست، اما من نمیتوانم بخورم. گفتن که لمازه امیرالمومنین چرا؟ فرمود چون حبیبم رسول خدا در مدت عمرشون پالوده نخوردن، من نمیتوانم بخورم. یعنی چی؟ یعنی از گلوم پایین نمیره، چون محبوبم نخورده. من میتوانم این کار رو نسبت بدم، بگم یعنی شاقا خب وقتی حلاله بخورید دیگه. نمیفهمی اصل قصه رو. خدا قسمتتون کنه، ما سفری مکه بودیم با عیال، آزاد رفته بودیم، خودمون تنها بودیم. بعد من میوه میخریدم، بهترین میوه های مدینه رو میخریدم میآوردم تو اتاق که بودیم، که خب اعمال هست، زیارت هست، خسته میشید میوه بخورید. ایشون نمیخوردن. گفتم چرا نمیخورید؟ بچه هم خیلی کوچیک بودن اون تاریخ. میگفتن که دوست دارم بخورم، از گلوم بدون بچه هم پایین نمیره. گفتم خب آقا بچه هاتون که الان اصلا پیش پدر مادرم برنن، پیش پدر مادر شما، اونا دارن میوه میخورن. میگفت آقا شما حق دارید، ولی به منم حق بدید، نمیتونم بخورم، چیکار کنم؟ میشه همچین چیزی؟ بله، وقتی محبت شدید میشه همچین چیزی میشه. آقا بعد از عاشورا دو نفر آب خوش از گلوشون پایین نرفت، یکی رباب بود. تصور بکنین مادر آب بخورد، به گلوش که میرسی چه حالی. یکی هم زینب، 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 آب روان بنوشم گویم با آه سوزان، ای تشنه لب حسین جان. آیا بر حضرت رباب حرام بود ازدواج بعد از امام حسین؟ نه، شرعا حرام نیست. آیا بر حضرت رباب حرام بود که زیر سایه باشند؟ نه. ولی دیدم آخوند سنی نوشته رباب بنت امرؤ القیس زوجت حسین ابن علی، رباب دختر امرؤ القیس همسر حسین ابن علی، بعد از استشهاد حسین ابن علی بزرگان عرب از او خواستگاری کردند، گفت مرگم باد که بعد از حبیب خدا حسین سر من بر بالین دیگری فرود آید. دیدم اون سنی نوشته یک سال او به زیر سایه نرفت، به او میگفتند سوختی، سنیه نوشته میگفت حبیبم حسین بدنش سه روز زیر آفتاب. این یک کسیه، این خانم همجوری نگیر باب، یک کسیه بله که بیش از 20 سال همدم و هم نفس حجت خدا بوده، تربیت شده زینب کبراست. آیا آب خوردن بر حضرت ابوالفضل حرام بود؟ حرام بود؟ مکروه بود که آب بخوره توی دل فرات، زهرا، عاشورا؟ نه. آیا امام حسین ناراحت می شدن که ابوالفضل آب بخوره؟ نه والله، خوشحال می شد. حتی سکینه، حتی رقیه ناراحت می شد که عموی تشنه لبش یه جور آب بخوره بعد براشون آب بیرون. نه، اما گفت یا نفس من بعد الحسین اونی و بعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین وارد المنونی و تشربین البارد المعینی. من محرم تموم شده، سفر تموم شده، الان یادم میاد حضرت محسن این 5 روز کشته شده باشن یا بعدن، این 5 روز که همون روزهاییست که فاطمه زهرا سلام الله علیها تاب و قرار نداشته است. خدا میداند که فاطمه زهرا در فراق پیغمبر چه میکردند. تو حدیث داریم که امیرالمومنین جسد پاک پیغمبر اکرم رو در دل خاک گذاشتن، بی بی سر قبر نشسته بودن، از قبر که آمدن امیرالمومنین بالا، فاطمه زهرا زار زار میگریست، فرمود که علی جان با چه دلی بابامو توی دل خاک گذاشتی؟ چند شبانه روز ببینه میخوابیدن. 24 ساعته گریه میکردن در فراغ بتر. ابدا یا رسول الله. بله؟ لذا وقتی این حرامزاده حمله کرد به خانه، بیبی به شدت مریض بودن، سردرد بودن، بیخوابی کشیده بودن. اونقدر سر نازنینشون درد میکرد که سر رو با یه دستمالی محکم بسته بودن. آقا پسرت آقای یعقوب نبی، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسرت گم شده و میدانی زنده است. اگه اینا میبودن روشن فکرای امروز تیر دل، میگفتن آقا یعنی چی دیگه؟ گم شده دیگه، بچه رفته گم شده. اینقدر گریه نداره که؟ نمیگفتن؟ کما این که در زمان خود یعقوب پسرهاش گفتن تالله تفت و ذکر یوسف، تو از این دست محبت افراطی به یوسف بر نمیداری، چه خبرته؟ پسرهاش بو اهانت کردن از کثرت محبت، چه خبر این همه گریه کردن؟ برای قرآن گفته و بیعزت عیناه من الحزن، کور شد. آیا قرآن مذمت کرد یوسف رو، یعقوب رو، که چرا انقدر گریه میکنی؟ مذمت کرد؟ نه نه. بر امام سجاد وارد شدم، گفتم آقا خانوادتون نگرانن، انقدر گریه کردید که دارید از بین میرید، یه مقداری اگر مراعات کنید. فرمود ویحک، وای بر تو، وای بر تو. یعقوب 12 پسر داشت، یکیشو بردن گم و گور کردن، میدانست زنده است، اونقدر گریه کرد که کور شد. من که خودم در یک نیمه روز دیدم 17 دست گل فاطمه و امیرالمؤمنین و بنی هاشم را از برادرانم و پسر عموهام که مانند اونها در تاریخ نبوده پرپر کردن. من که خودم دیدم بابامو، الله اکبر، نه در یک کویر بی آب، بین دو نهر آب، قربتن الالله، قربتن الالله سر بریدن. چطور گریه نکنه؟ اگر میبینید امروز شما رو متهم میکنن به افراط در عزاداری، شما نه، امام شما رو متهم کردن، زین العابدین رو متهم کردن. یک عده عاقل منش مثلا که نادانتر بودن از هر نادانی و از هر حیوانی، آمدن به امام سجاد درس بدن که آقا گریه حدی داره، انسان باید متعادل باشه، به زندگیش هم برسه دیگه، بالاخره بدن انسان هم به خطر نیفته، اضرار بدنی و جسمانی نداشته باشد. درسته؟ درسته. دیبل میگه جلوی امام رضا شعر خواندم که زهرا اگر حتی در خواب میدیدی، حتی خیال میکردی، حتی تصور میکردی چطور حسینت سر بریده افتاده بر زمین، دو دستی به صورت خودت میکوبیدی. امام رضا گریه کردن، از خوش رفتن، نگفتن این حرفای افراطی چیه، حالا حسین ما کشته شده باید راضی به قضای الهی باشیم، چرا مادرم دو دستی بزنن تو صورتشون؟ به امام شما ایراد گرفتن. وقتی اونا به اصل گریه ایراد میگیرن، وقتی مولوی میگه روز عاشورا همه اهل حلب، روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه آیت تا به شب و شیعه روز عاشورا در حلب گریه میکنن و بی خود گریه میکنن، روز شادمانی، روز شادخوری است که جان و خسروی از تن جسته و به خدا پیوسته، اصلا نباید گریه کرد. خوب این که مخالف خود امام سجاده. و این صوفی زدگان و این سنی زدگان، اینا اگر به شما ایراد میگیرن که برای حضرت محسن، برای شما، بر هر کدام از اهل بیت، هر گونه عزاداری بکنید، نو مشکل داره. اینا یه جایشو بهانه میگیرن، یه جایشو میگن افراطه. وقتی دیگه ببینن افراط نیست، میگن خیلی خوب، اینا شعوره، اما شعورش نیست. نشنیدید؟ همین امسال بعد از عاشورا چند نفر از این روشن فکرا مقاله نوشتن به یک معنا تخته اربعین، که اینها آیین هاییست که ریشه نداشته، آیین هاییست که مثلا چی؟ مثلا یه نادانی، این سید کمال حیدری، بدانید این یه مترسکی هست، گاهی بیگاه ازش فیلم منتشر میشه به عنوان آیت الله علامه، این الان اصل عصمت اهل بیت رو زیر سوال برده، میگه اهل بیت معصوم نبودن. اصل امامت رو زیر سوال برده. حالا این عجیبه که بیاد علیه اربعین صحبت کنه. قبل از اربعین مصاحبه کرده بود که آقا این جور مراسم برای یک کشوری مثل آلمان یا ژاپن خوبه که همه کاراشون رو کردن، اقتصادشون رو راه انداختن، زندگیشون رو راه انداختن، حالا بیان برن مثلا فرض کن 20 میلیون نفرشون چند روز تو بیابون دنبال یک مراسم سنتیشون باشن. اما ملت عراقی که اقتصادش درگیره و بیکاره و فلان، چه دلیلی داره که بره پیاده بره و اقتصادش رو تعطیل کنه؟ خب این نادان نمیداند که وقتی 26 میلیون نفر راه افتادن، خود این باعث چرخ اقتصادیه. عراق چند نفر مهمان و زائر خارجی امسال داشته که از کشورهای مختلف آمدن؟ 4 میلیون فقط از ایران آمدن. چقدر از لبنان آمدن؟ چقدر از پاکستان آمدن؟ چقدر از بحرین، از قطیف، از احسا؟ امسال بنده شب اربعین در صحن امام حسین دیدم 1000 نفر آمدن، چهره شرق آسیاست. آمدم جلو دیدم پرچم دارن، عنوان دارن، شیعیان جدید شیعه از مالزی. 1000 نفر دارن سینه میزنن. سینه زنی سنتی ما. خب بیش از 5 میلیون 6 میلیون نفر زائر آمدن. این 5 میلیون 6 نفر که آمدن به این کشور، چرخ اقتصادی را نمیفته، هتل را نمیفته، فروشگاه را نمیفته، سوپر را نمیفته، ماشین کرایه نمیگیره. اون تو مریضه، اون با اصل اربعین مشکل داره، کما این که با اصل عصمت ائمه الان مشکل داره، کما این که با اصل امامت مشکل داره. میاد میگه آقا این اربعین باعث رکود اقتصادی عراق است، یا جاشخایی. و انتظار نداشته باشید کسی چیزی نگه. به پیغمبر گفتن که ساحری، به پیغمبر گفتن شاعری، به پیغمبر گفتن دیوانگی، به علی ابن ابی طالب گفتن تو مرد سیاست نیستی، معاویه مرد سیاست. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه گله می کند که شنیدم عده‌ای در کوفه می گویند معاویه اهل سیاست است و علی ابن ابی طالب جز شجاعت و شمشیرزنی چیزی ندارد. والله اگر تقوا نبود من زیرکترین مردم و پرمکرترین مردم می بودم. به خود ائمه ما گفتن، مگر نگفتن؟ صوفیه به خود امام رضا آمدن اعتراض کردن، به امام رضا گفتن اتق الله در مرف، تقوا داشته باش. صوفی خراسان ببینید عیون اخبار رضا گفتن اتق الله، با مضافه چرا چیکار کرده؟ گفتن از خدا بترس. جدد علی با اون همه زهد زندگی میکرد، تو آمده کاخ نشین شدی همچین لباسهایی میپوشی؟ فرمود وای بر شما. یوسف خودش به عزیز مصر که کافر بود و بت پرست گفت اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت دارایی و اقتصاد رو به من بده. گفت، خودش گفت. و پادشاه و حاکم زمانش فرعون مصر کافر بود. این مأمون که ظاهرا مسلمونه، به اسم که مسلمونه، من هم نگفتم، به اجبار آوردنم، گفتن قبول نکنی گردنتو میزنه. سفیان سوری آمد خدمت امام صادق، به امام صادق گفت اتق الله، چرا لباسای نرم میپوشی و پنبه‌ای میپوشی؟ ببین ما لباس پشمینه صوف پوشیده ایم برای اینکه نفسمون ریاضت بکشه. اما هم گفتن پیراهن تو کنار بزن، لباس پشمینه تو کنار بزن. نه، کنار زدن، دیدن زیرش بیشرف پنبه پوشیده. اما شما برای فریب مردم این کار رو میکنی. وقتی یک کسی به امام ما، آقا به من بگن که چیز عجیبی نیست، محمد معاونیان بگن، آمده به امام حسین ظهر عاشورا میگه یا حسین اتق الله، بترس از خدا. امام فهمیدن سر چی؟ چرا تفرقه در بین مسلمین میاندازی؟ بیاید من این تاریخ رو براتون میگم. به امام حسین گفتن جرم تو این است که تفرقه در بین مسلمین انداختی. به مسلم ابن عقیل ابن زیاد وقتی مسلم رو دستگیر کردن آوردن، گفت وای بر تو، تفرقه بین مسلمین انداختی. حالا عجیبه به من میگن تفرقه بین مسلمین انداختی. نزا جوانها دلتون رو محکم کنید، دست از دامن زهرا بر ندارید. بعضی از رفقا در کربلا به من میگفتن، در اربعین میگفتن، تو مشایه میگفتن، بعد هیئت ها میگفتن، کل محرم صفت، آقا یه نصیحتی، یه وصیتی، یه سفارش، یه کلمه به ما یاد بدید. وصیت ما حسین است، سفارش ما عزای حسین است، توصیه ما گریه بر حسین است. توصیه ما سینه زنی است. بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. والله جوانها نمیتونم بگم، به ما نشان دادن، به عصمت زهرا نشان دادن، به روح پدرم نشان دادن که حتی کی زودتر توی سینه زنی آماده میشه برای سینه زنی و پیرنشو در میاره، این مقدارش حسابه. یعنی کسی که زودتر آماده میشه مثل اینه که روز عاشورا زودتر رفته به میدان. والله این رو در مشاهده به ما نشان داده و تو همون خانه عاشق کاظم طالبیان نشان داده که هر کی زودتر ما میسته برای صف سینه زنی شما رتب میکنه مثل اینه که روز عاشورا زودتر در صف امام حسین ایستاده. هر کی زودتر میاد هیئت مثل اینه که زودتر آمده وسط میدان گفته اتأذن لی یا ابا عبدالله. اینا ناآگاهن، اینا کورن. همین چند شب مرتب برای من پیام میدن که آقا تو گروه خانوادگی، تو گروه فلان، تو چی، تو دانشگاه فلان، اینا بحث میکنن، میشه شما یه چیزی بگید که ما جوابشون رو بدیم؟ من جوابم به همه این است که میگم اصلا بحث نکنید، هیچ بحث نکن، هیچ بحث نکن. خود چی جوابشو بدیم؟ بگم آقا شما آزادی نکن، شالا خدا بهت معرفتشو بده، شالا خدا بهت معرفتشو بده. همین اربعین شام اربعین تو هتل نشسته بودیم انصار حسین شارع علی ابن ابی طالب، یه جوانی شد 22 ساله بعد از شام به من گفتش که هاش آقا، گفتم بله، گفت بعضی از این عزاداری هایی که میشه راجع به امام حسین اینا یه جوریه و بعد من مثلا نمیپسندم، یه جوری میشه. گفتم خب معرفت نداری، انشالله پسرم من دعا میکنم خدای معرفتی بهت بده از این نادانی در بیاری. اصلا بوتش زد، اصلا انتظار داشت من بگم بله بله دیگه الان که شما نمیپسندید واقعا مثلا اینا خیلی مشکل داره و خیلی زشته و چندش آوره و غربی ها ناراحت میشن. گفتم بیچاره دیگه، انشالله من دعا میکنم بلکه خدای روزی معرفتی بهت بده بفهم. کسی که میگه آقا چرا کربلا میرید، بگو آقا من واقعا برات دعا میکنم خدای روزی خیر هم برای تو بخواد. امام صادق ما فرمود از خدا خیر هر کسی رو که بخواهد، شوق کربلا رفتن در دل او میاندازه. نمیفهم آقا من 20 سال راه کربلا باز شده هنوز نرفتم، میگن امنیت نیست، میگن خیلی کثیفه. 20 سال لیاقت نداشتی بدبخت، اجازه ندادن پات به کربلا باز بشی، اجازه ندادن پاک بشی. کربلا جای پاک شدنه، نه این است که نرفتی اجرایت ندادن، نه این است که من مثلا نماز شب که واجب نیست توفیق نداری، اجازه نمیدن. عرض کردم در همین مشهدم عرض کردم، حالا چون امشب همه این حرفا رو باید با هم جمع کنم، مرحوم آقای سنگین خدا رحمتش کنه یه جشنی میگرفت 13 رجب هر سال جشن میگرفت، زور نهار میداد معمولا در حسینی هراتی های مدت حسینی تهرانی ها، کارتم چاپ میکرد خدمتگزار محبان امیرالمؤمنین سنگین، یا مثلا 700 800 نفر 1000 نفر زهر قضا میداد و مجلسی زهر ولادت امیرالمومنین چی از این بهتر. یا آقای از مدعای این شهر میگفتش که چند سال آقای سنگین من رو دعوت کرد برای مدعایی مجلسش، خب 1000 نفر مجلس که زهر 13 رجب یه مجلس همچین برند و لاکچری و خوب بود، ما میرفتیم. بعد یه سالی کارت دعوت برای نهار به من فرستاد، معلومه که یعنی شما به عنوان خوندن دعوت نیستی، به من برخورد. آقا مثلا ما 5-6 سال دعوت کرده، حالا ما مثلا مدعای ثابت اونجاییم، یکی دیگر رو دعوت کرده، خود دلش میخواسته چه اشکالی داره. ظهر روز 13 رجب شد و با خودم گفتم که از خر شیطان بیا پایین، بالاخره مجلس امیرالمومنینه، اینم چند سال ما رو دعوت کرده رفیقیم، بریم. آمدم تا دم حسینی عراتیا، آمدم پاهم بگذارم تو، باز تکبرم من رو گرفت علج بازی، گفتم اصلا نمیرم، حالا که منو دعوت نکرده نمیرم. حالا 2 ظهره آمدم بیرون، شکم گرسنم که دین ایمون نمیشناسه حالا گرسنم شده، ای خدا را گشنم چیکار کنم، رفتم فلکه ده دی یه دونه از این ساندویچ آشغالی ها گرفتم و خورده. حالا شانسی که ما داریم الان یکی بلند میشه میگه آقا من فلکه ده دی ساندویچ فروشی دارم، بیچارگی میمید.
بله
بله. یه شبی کربلا بودیم، آقای ایلر خمسه نشست آمد و دیدن ما و آقای حسن جمالی و آقای قاسمی هم بودند و گفتیم یک روزه بخونید، دو نفر هم بالای 150 کیلو هم دیگه. بعد یه آدم 20 سلیقه ای هم این دوتا که شروع کردن روزه امام حسین خوندن، دوربین گذاشته بود گوشیش روی زمین از زیر گرفته بود، بعد فیلمش توی اینستاگرام پخش شده بود، دوتا شکم گنده و روزه امام حسین، زیرش انقدر فوش نوشته بودن مردم که من بله این شکم گنده های فلان و مفخورها بود. این سفر که اربعین بودیم گفت باز جمع بودیم گفتن آقا روزه بخونین، گفتم نه آقا من پارسال نمیدونم کی خریت کرده بود دوربین اینجوری گذاشته بود آبرومونو برد. یکی گفت آقا ببخشید من بودم خریت کردم. حالا ما چی بگیم خراب دیگه، چجوری درستش کنیم دیگه. خلاصه گفتش که رفتم ده دی یک مثل که موج نوربی داره میاد هواش بهمون خورده کمی، انشاءالله آماده باش باشیم بله که رعایت حرمت بکنیم، رعایت و حرمت اهل بیت دیگه، حرمت محربی خیلی حرمت داره، اید الله قدیر ثانیش. عرض کنم خدمت شما که گفت من رفتم فلکه ده دی و اصلا جای دیگه هم باید بری؟ خب دیگه رفتم فلکه ده دی و چی خوردم؟ ساندویچ خوردم. دقت بکنید که میخوام بگم این که مثلا میبینی نق میزنه که آقا محسنیه چرا؟ اربعین چرا؟ کجا چرا؟ این بیچاره است، این بی توفیقه، زور نزن بهش اثبات کنی. قرآن میفرماد اف انت تسمع الصم، تو میتوانی به انسان کر چیزی بشنوانی؟ میتوانی به انسان کور نشون بدی این گله؟ میتوانی؟ بربط زدن در گوش کر میتوانی بهش؟ نمیتوانی بفهمه. خدا اجازه نداده و پاشو تو کربلا بذاره، تو چقدر اصرارش میکنی؟ اجازه نداده و سیاه بپوشه برای امام حسین، چرا اصرارش میکنی؟ بحث نکن، هیچ بحث نکن، بگو لکم دین و کم ولی یدی. اهانت کرد بنویس سلامن و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، خدا شما رو بیامرز، بحثی نداریم اصلا. نه به من اثبات کن، اصلا نمیخوام اثبات کنم، اصلا اهمیتی نمیدم بهت، مهم نیستی برام. خب تو نرو اربعین، چی میشه مثلا به سات امام حسین تو نری لنگ میشه؟ تو محسنیه نپوش، سیاهی نپوش، تو عزاداری نکن، نکن، جن و ملک بر آدمیان گریه میکنه، تو فکر کردی کی هستی؟ بعد ایشون میگفتش که عصری رفتم منزل آیت الله مجتهدی، آیا اسد محمود مجتهدی، عصر 13 رجب تبریک عرض کنم، تا نشستم یه چایی گذاشت جلوم، گفت بله وقتی انسان توفیق نداره به خاطر تکبرش پاش تو مجلس امیرالمؤمنین بگذارد، توفیق خوردن غذای مجلس مولا را ندارد، باید بره توی ده دی یک آشغال بخوره. برق از سرم برید، واویلا واویلا، کجا منو دیده تو گوشه خودش نشسته؟ فرمودن توفیق نداشتی، به خاطر تکبر توفیق نداشتی لقمه مجلس امیرالمؤمنین رو بخوری. ولی لقمه مجلس امیرالمؤمنین خوردن هم حساب داره، غذا دادن در مجلس امیرالمؤمنین توفیق میخواد، غذا خوردنش هم توفیق میخواد، نفس کشیدن در حرم حسین توفیق میخواد، بوسیدن عتبه امام رضا توفیق میخواد، چون تکبر در دلشه نمیتونه خم بشه ببوسه، میگه بهایی نمیدونم وهابی ها بهانه میگیرن، وهابی خره کیه؟ وهابی وقتی از تو راضی میشه که کل این حرم رو بتر کنی، بولدوزر بندازی با خاک یکسان کنی، غیر از اینه مگه؟ غیر از اینه مگر رضای وهابی ملاکه؟ پسر آقای مرعشی نوشته که مرحوم آقام وقتی وارد صحن حضرت معصومه می شدن، ندم در حرم، دم صحن می افتادن به زمین، محاسنشون رو به خاک در صحن می کشیدن، یه نگاهی می کردن می گفتن شما جوانی، تکبرتون اجازه نمی ده و جهلتون، چون شما نمی دانید که این خانم کیست، ها نمی دانی که صاحب خانه کیست، ای خدا، ضربه قلبم مکرر میزند، با هزاران شوق بر در میزند، میروم با شوق این راه دراز تا به درب بیت بانوی حجاز. شالا پاداش نه 60 روز عزاداریتون این باشه که به زودی از باب جبرئیل وارد بشید، بیت الفاطمه رو ببینید. میروم با شوق این راه دراز تا به درب بیت بانوی حجاز، تا به کوی با صفایش در رسم، سر به درگاه جلالش می نهم. آب و جارو تا زند آن خاک پاک، آب می پاشد دو چشمانم به خاک. می کشم مژگان خود بر ساحتش، تا که یابد خست جانم راحتش. ضربه قلبم مکرر می زند، با هزاران شوق بر در می زند. ها نمی دانی که صاحب خانه کیست، یا که کدبانوی این کاشانه کیست. صاحب این خانه مولای همه است، خانه دارش روح طه فاطمه است. این محقر خانه خرد و گلین، خانه از زهرا هم کوچیک بودم از گل بود. بیت معمور است اما در زمین، ظاهرش منگر که از خاک و گل است، باطنش بین کندر او جان و دل است. مسکن شمع و گل و پروانه است، یارب این خانه است یا گل خانه است. شهپر جبریل فرش خانهش، زلف حوری پرده کاشانهش. آمده از آسمان تا در زمین، خدمت زهرا کند روح الامین. آری آری من گدای این درم، مستکینم من فقیر حیدرم. صد سلیمان اندر این کور رفتگر، خز درویشی کند در این گذر. عرش اعظم سقف بیت الفاطمه است، محبت وحی رسول این خانه است. تمام کنم من چه گویم که این دل دیوانه سوخت، خانه و شمع و گل و پروانه سوخت. امشب مجلس به چه مناسبت به نام کیه؟ ناله ای می شد بلند از بین دود، آه ای فزه مرا دریاب. زود فزه آمد با شتاب و در رسید، وای او آخر مگر آنجا چه دید؟ چه دید فزه پشت در؟ ماه یثرب بر زمین افتاده بود. اهل اشاره اید، بعضی مصیبت ها اونقدر سنگینه که به هیچ عنوان نباید صریح گفت، لذا به کنایه میگیم کافیست، عاقلان را اشارتی کافیست. ماه یثرب بر زمین افتاده بود، از صدف در زمین افتاده بود. فاطمه مجروح بود، فاطمه مجروح بود و بی پسر.